سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر. سلام، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم تا در این دو برنامه متوالی بپردازم به یکی از بزرگترین گوینده‌های تاریخ دوبلاژ، استاد زنده‌نام ناصر طهماسب. به خاطر همین روال کاری ما در این دو قسمت متفاوت است با قسمت‌های پیشین. در قسمت‌های گذشته ما در یک برنامه به یک گوینده بزرگ می‌پرداختیم، ولی به دلیل کثرت کاری و ویژگی‌های فنی فراوانی که این گوینده بزرگ داشت، ما دو برنامه متوالی رو به استاد ناصر طهماسب اختصاص دادیم. برنامه اول گستره فعالیتی ایشون از ابتدای کار تا دهه 60 هست. در بخش دوم یا بخش نمونه‌ای، فیلم معروف دیوانه از قفس پرید به کارگردانی میلوش فورمن، هم ساختار و هم دوبلش مورد نقد و واکاوی قرار می‌گیره. در برنامه آینده خواهیم پرداخت به ویژگی‌های کاری و کارنامه این صداپیشه بزرگ در دهه 60 و همچنین فعالیت‌های ایشون در زمینه دوبله فیلم‌های ایرانی و فیلم برباد رفته در اون برنامه دوبله و ساختارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس با من همراه باشید.
دلم میخواد بمونم مادر. دلم میخواد وقتی این تو پدر بالاخره یه جای موندگار شدیم قیافه‌هاتون رو ببینم. دلم میخواد اون موقع شما رو ببینم.
دلت این کارا چیه؟
بهتر از پسرت بپرسید.
از تو پرسیدم.
پس یه سری برو معدن نمک تماشا کن. 12 تا قاطر مرده، 3 تا گاریم سوخته افتاده که همشون مال منه.
اصلا کی دعوتت کرده بود که بیای؟
حالا که اومدم آقای باگومن، خیالم دارم بمونم. شما هم بهتره بهم عادت کنین.
مثل اینکه گفتم زمینو پاک کن.
اما این وظیفه زمین شوره.
وقتی من بهت میگم وظیفه توه.
من تمیزش میکنم.
بنده خیلی دلواپسشونم. مطمئنم که یه چیز با ارزشیه. همش میترسم که گمش بکنه.
خب دلت میخواد من برات نگهشون دارم؟
واقعا محبت میفرمایید. بفرمایید.
داری سر به سرم میذاری؟
بنده مطمئنم که جاش پیش شما امن‌تره.
تو مردی به اسم سباستیان به خاطر میاری؟
آره، اون یکی از دوستان پدرمه.
خیلی خاطرتو میخواست.
ولی من جواب مساعدی بهش نمیدادم.
اون جزی از ترکیبیه که ماشین جنگی آلمانو ساختن و امیدواره که ادامه بده.
آدم مهمیه.
نشونه های آدم مهمو داره. باید باهاش تماس بگیریم.
واقعا که عجیبی، خودت میدونی. جدی میگم، تعجب میکنم چرا تونی نره فیلیپین کار بگیره.
ان شاءالله فکر کردنو شروع کردی، چون وقت
میشه دیگه. صبر کن. خواهش میکنم صبر کن. میتونیم کنار بیایم؟
صدایی باهوش، لطیف و پر رمز و راز. ناصر طهماسب بدون شک یکی از بزرگترین صداپیشه‌های تاریخ دوبلاژ و یکی از شناخته شده ترین صداها در این حرفه محسوب می شود. وی علاوه بر داشتن صدایی بسیار زیبا، لطیف و گوشنواز، از تکنیک اعجاب آور و قابلیت های یگانه و منحصر به فردی هم در این رشته برخوردار بود که به لحاظ تنوع کاری و انعطاف پذیری در کنار بزرگی همچون منوچهر اسماعیلی قرار می گیرد. با این تفاوت که اسماعیلی برای نقش‌های مختلف جنس صدایش را عوض می‌کرد، ولی ناصر با صدای خودش و با رجوع به روانشناسی پشت نقش و با توجه به آن جنس صدا را بدون تغییر در ساختار در جهت ویژگی‌های کاراکتر کوک می‌کرد و به نوعی به کالبد نقش دست پیدا می‌کرد. ویژگی فوق‌العاده‌ای که کمتر گوینده‌ای در تاریخ دوبلاژ با این کیفیت به آن دسترسی پیدا کرد. ناصر طهماسب متولد 1318 در یک خانواده پرجمعیت با 8 خواهر و برادر در خیابان عباسی بزرگ تهران است که یکی از برادران او ایرج طهماسب معروف مجری برنامه‌های کودک و کارگردان سینماست که جالب این دو هنرمند سالها با هم قهر بودند. شاید کسی از این قضیه خبردار نبود. وی از کودکی علاقه زیادی به سینما و بازیگری داشت. در سال 1340 به صورت جدی توسط هوشنگ کاظمی، برادر بزرگتر زنده‌نام ژاله کاظمی، به استدیویی برای کار دوبله معرفی می شود. این مقطع زمانی دقیقاً مصادف با آغاز اوجگیری و رشد کیفی دوبله ایران است و ناصر خیلی سریع با توجه به هوش سرشار و توان تحلیل روانشناسی نقش‌ها و البته جنس خاص صدا و سرعتش در این حرفه جا می‌افتد و پس از 2 یا 3 سال گویندگی در نقش‌های کوتاه خیلی سریع به نقش‌های اصلی و حتی بزرگ تاریخ سینما دسترسی پیدا می‌کند. صدای اصلی ناصر طهماسب یک صدای بسیار شفاف، لطیف و گوشنواز بود. صدایش بمی یا حجم مردانه زیاد گوینده هایی مثل ایرج ناظریان، نصرالله مدخالچی، حسین عرفانی، عطاالله کاملی و این دست صداها را نداشت و جزو صداهای سبک اما بسیار پرتراوت محسوب می شد. و با توجه به پختگی صدا و نوع بیانش، سن صدایی اصلی وی مخصوص جوانانی بود که نزدیک به مرز عاقل مردی یا میانسالی هستند. سنینی بین 30 تا 45 سال. از این رو صدایش در ساختار اصلی به مانند جلال مقامی، منوچهر زمانی، منوچهر نوذری و ابوالحسن تهامی نژاد بود. اما وی به راحتی می توانست با زیر یا حتی بم کردن صدا و حالت گفتاریش به جای جوانهای کم سن و سالتر و یا حتی افراد سال خورده هم صحبت کند. در ادای درست کلمات و فن بیان دوبله به دلیل شفافیت صدایش بسیار متبحر بود و دیالوگ‌های سری را بسیار روشن و واضح و با تسلط کامل می گفت و از آن دست گویندگانی بود که می توانست فراخور نقش آهنگ‌های زیبایی هم به صدایش ببخشد و در واقع صدایی بسیار ملودیک داشت. در بازی با صدا و ایجاد حس‌های مختلف یک استاد به تمام معنا بود و با توجه به تکنیک خیره کنندش و راهکارهای خلاقانه‌ای که به کار می برد از پس سخت‌ترین و پیچیده‌ترین نقش‌ها هم به راحتی بر می آمد. در سنوت گفتاری صدا یعنی نوت‌های بالا، پایین و متوسط تسلط کافی داشت. اما ویژگی اصلی صدایش پر رمز و راز بودن آن است که به توان شگفت‌آور او از شناخت روانشناسی کاراکتر بر می گردد که می توان به نوعی پیچیده ترین صدای مرد تاریخ دوبله را به او اختصاص داد و گاهی حس می کنیم هنوز هم می توان به یه سری زوایای نامکشوف در صدایش پی برد. از این رو استاد حرف زدن جای شخصیت های پیچیده، روانی و رمزآلود بود. از تکنیک های خاص و منحصر به فردش در دوبله می توان به انداختن عمدی ته جملات و به اصطلاح فس حرف زدن همراه با بازی با نفس در دیالوگ گویی اشاره کرد که با این کار حالت خلسواری به جملاتش میداد و شخصیت‌ها را چند بعدی ارائه می‌کرد که اوج این ویژگی را در حرف زدنش به جای جک نیکلسون در شاهکارهایی مثل دیوانه از قفس پرید و محله چینی‌ها می‌بینیم.
بده من کلیدارم. یا کلیدارو می‌دی یا اینکه میریم پیش پلیس.
پلیس؟
آره خانم مرغه، چون تو معشوقه شوهرت اونجا زندانی کردی.
اون اونجا زندانی نیست.
میدونی که منظورم چیه؟ اونو به زور تو این خونه نگه داشتی.
این درست نیست.
خرقا پس بریم باش حرف بزنیم.
نه اون خیلی منقلب آشفته.
برای چی؟
مرگ هالیس. من خیلی سعی کردم خبردار نشه، سعی کردم جریان نفهمه تا اوضاع کمی رو براشه.
یعنی همین امشب موضوع رو فهمیده؟ به نظر من که نباید اینطور باشه خانم امان رای.
به نظر تو چطور باید باشه؟
اون خیلی چیزا میدونه که تو نمیخوای به زبان بیاری.
از تکنیک های دیگرش میتوان به عمدی دورگه و خشدار کردن صدا اشاره کرد که با این ویژگی رنگی از معصومیت به کاراکتر میبخشید و از ضرب پذیر بودن آن را تشدید میکرد که اوج آن را در حرف زدن به جای لوی دگا با بازی داستین هافمن در دوبله ماندگار پاپیون به مدیریت خسرو و خسروشاهی میبینیم. به همین واسطه همزمان میتوانست هم به جای شخصیت های مثبت و ضرب پذیر مانند هنری فاندا، جیمز سوارد و گاری کوپر و هم به جای کاراکترهای شرور و شیطان صفت مانند کوین اسپیسی به یک اندازه تاثیرگذار و درخشان حرف بزند.
عقلت کجا رفته آقای کولیان؟ فکر میکنی فشار از کجاست؟ کایزر دقیقاً میدونه من کجا هستم. اون طور تحت فشار میذاره که منو زودتر آزاد کنه. 10 دقیقه بعد از آزادیام میاد منو میگیره. مسئولیت قراری که من با شما دارم. وقتی آزاد شدم تازه اول بدبختی نیست.
خب بکش کنار، ما ازت محافظت میکنیم.
آه خیلی ممنونم دیو، درد سرم کم نیست. اخاذی و اعمال خشونت نه، همونا که منو تو این کثافت انداختن حالا بیان زامنم بشن که آزاد بشم. نه تو ول معطلی، تو فکر میکنی حریف کایزر میشی؟ فکر میکنی راحت میتونی کایزر رو به تله بندازی تا اون خودشو نشون بده؟ اگه آفتابی بشه فقط برای اینکه کلک منو بکنه و بعدشم حدس میزنم دیگه از اون هیچ خبری نشه.
یکی دیگر از ویژگی‌های صداییش این بود که نوعی تشخص و فرهنگ خاصی در پس صدا حس میشد و به همین دلیل صدایش روی چهره‌های با شخصیت و کاریزماتیک به خوبی مینشست. شخصیت‌هایی مثل جیمز سوارت و یا کری گرانت، که البته این ویژگی او را ابوالحسن طهامی هم به نوعی متفاوت در صدا پیشگیش دارا بود. از همین رو یک سری بازیگران بزرگ سینمای کلاسیک مثل دیوید نیون، کری گرانت و رابرت ون را میتوان همزمان با صدای این دو بزرگ دوبله شنید. اما برمیگردیم به دهه 40. ناصر در ابتدا صدایش کمی بم و دورگه و گاهی آهنگی ناپخته داشت، که البته هرچه زمان به طرف جلوتر رفت این کاستی ها کمتر به چشم آمد. اما به دلیل هوش زیاد، سرعت بالا و توان آنالیز روانی نقش ها جای کاراکترهای زیادی در فیلم های بزرگ حفظ زد. از بازیگرانی که در نیمه اول دهه 40 در ابتدای کار ناصر زیاد به جایشان حرف زد، می توان به لوی جردن و راد تیلر اشاره کرد، که ناصر به جای اولی در ساخت پاریس و به جای دومی در فیلم‌های مأمور تصفیه، هتل و کسیدی جوان صحبت کرده است. هرچه بیشتر به نیمه دوم دهه 40 می‌رسیم، صدای ناصر پخته‌تر و کارآمدتر از قبل می‌شود و روی چهره‌های متشخص به خوبی می‌درخشد، مثل جان فورساید در فیلم مادام ایکس، که جنس صدا و نوع بیان آرام و حس روشنفکرانه صدای طهماسب درست سر جای خودش قرار گرفته است.
من با اونچه که میخواستم دارم دیگه کاملا نزدیک میشم.
این چیه که تو میخوای؟
این مرض قدیمی مردای خانواده ماست که از واشنگتن سر در بیارن.
ولی اگه تو واشنگتن رو میخوای، پس چرا داری میری آفریقای شمالی؟
چون شهرت برای من در جایی مثل آفریقا به وجود میاد. با نقشی که اونجا بازی میکنم میتونم توجه مردم رو جلب کنم. عزیزم، من باید ثابت کنم که برای خودم کسی هستم و رو پای خودم وایسادم، نه بچه یه آدم پولدار که با سود ارثیش زندگی میکنه. یکی از همین روزا تو زن یه سناتور مشهور میشی و در قلب واشنگتن زندگی میکنی. اون وقت اینقدر منو میتونی ببینی که ازم خسته بشی.
میرسیم به برهه پربار، طلایی و شلوغ دهه 50 که به نظر این جانب نقطه عطف بزرگی در تاریخ دوبلاژ برای صدا پیشگان بزرگ محسوب میشد. ناصر در این دهه علاوه بر حفظ داشته هایش با کسب تجربه بیشتر، کاملا ناخالصی یا به اصطلاح فالشی های صدایش را می گیرد و به لحاظ پختگی بیان و نوع گفتار به اوج خود می رسد. در این دهه علاوه بر حضور فعالش در دوبله های سینمایی، با حضور و گسترش دوبله های تلویزیون ملی به جایگاهی دست نیافتنی در این حرفه می رسد. به دلیل اهمیت ابتدا به فعالیتش در دوبله های تلویزیون ملی می پردازیم. در این ساختار به دلیل ویژگی‌های تکنیکی منحصر به فرد و سرعت بالای گویندگی و بیان سلیس و روانش، وی جزو فعال‌ترین گوینده‌ها بوده و جای ستارگان بزرگ بسیاری حرف زده که باز هم طبعاً در این سیاهه به جای یک سری موفق‌تر عمل کرده است. اسامی از این قرارند: وینسنت پرایس در آهنگ برنادت، ادی آلبرت در خورشید همچنان می‌درخشد، مونتگومری کلیفت در ناگهان تابستان گذشته و شیرهای جوان هر دو دوبله دوم، پل میونی در دنیا عوض می شود، ارول فلین در هوش بشری، ریچارد ویدمارک در تارنکبوت، کلک گیبل در بعد از ساعت اداری، گریگوری پک در زن طراح، دونالد میک در پیتر ایپتسون، روی واله در ناارادتمند شما، دانا اندروز در مرداب، رابرت رایان در بیلی باد، ری میلاند در تعطیلی آخر هفته، برادفورد دیلمن در دوبله دوم اجبار، جورج مونتگومری در رودخانه کانیون و ویل راجرز جونیور در پسری از اوکلاهوما، که در این بین بد نیست به گویندگی خلاقانه وی به جای وینسنت پرایس در نقش دادستان در دوبله ماندگار فیلم آهنگ برنادت اشاره شود، که با کنترل لحن و بخشیدن طیف وسیعی از خونسردی رزیلانه به خوبی توانسته ویژگی‌های انزجارآمیز کاراکتر را به مخاطب انتقال دهد. که البته این ویژگی‌ها با درصدی تغییر در گویندگی درخشانش به جای یک نقش منفی ماندگار دیگر تاریخ سینما، یعنی حرف زدن به جای رابرت رایان در فیلم بیلی بات هم دیده می‌شود.
فکر می‌کنی این مجازات عادلانه است؟
اجازه هست روک حرف بزنم قربان؟
هر وقت که سوال می‌کنم جواب روک هم می‌خوام.
به نظر من حتی در زمان صلح هم 10 تا شلاق مجازات خیلی کمیه. 100 تا شلاق فکر میکنم دقیقا مناسب باشه.
صد تا
قربان، یا باید قانون را عمل کنیم یا از افتخار خدمت چشم بپوشیم. فقط در کنف قانون میتونیم از اختیاراتی که بهمون داده شده استفاده کنیم.
هوش و ذکاوت تو واسه این کارت خیلی زیاده.
متشکرم قربان.
نه آقای کلاگارد، اصلا شوخی نمیکنم. این واقعیتی است گرچه غم انگیزه. واقعا حیفه که این افکاری صفر چنین کارهای کوچکی بشه. علتش چی آقای کلاگارد؟
من همونیم که هستم، همونیم که دنیا خواسته.
فکر میکنی تا ابد همین دور میمونه؟
فکر نمیکنم عوض بشه قربان.
پس زندگیت برباده، دیگه کاری ندارم.
چشم قربان، میبخشید ناخدا. پس همون 10 تا شلاقو بهش بزنم؟
بله.
در دوبله های تلویزیونی ناصر جای چند بازیگر بزرگ و نامور سینمای کلاسیک گویندگی های از یاد نرفتنی ارائه داده است که 4 تا از این بزرگان از قرار زیرند: کری گرانت، گری کوپر، هنری فاندا و جیمز استوارت، که ناصر تقریبا گوینده ثابت و سازمانی این بازیگران تراز اول شد و در چندین فیلم جای آنها حرف زد. کری گرانت، بازیگر خوش‌چهره با قابلیت‌های بی‌نظیر طنز و از ستارگان دست نیافتنی سینمای کلاسیک. در دوبله‌های سینمایی آثار گراند در دهه 40 بیشتر صدای ابوالحسن طهامی نژاد را جای او می‌شنویم که انصافاً بی‌نقص هم هست و روی چهره‌های جا افتاده و سنین بالای بازیگر صدایش به خوبی می‌نشیند. ولی ناصر با تکیه بر قابلیت‌های پرشمار گویندگی و همچنین تشخص خاص صداییش که از خصوصیات اصلی میمیک چهره و جنس بازی گرانت است، به خوبی توانسته صدایش را روی سبک خاص آقا منشانه بازیگر بنشاند. ضمن اینکه صدای طهماسب به دلیل سبکتر بودنش در سنین جوانی این بازیگر مناسبتر از ابوالحسن طهامی به چشم می‌خورد. بعضی از بهترین آثار کری گرانت با صدای طهماسب از این قرار: بدنام، سوءزن، شب و روز، یک ماجرای بیادماندنی، همسر کشیش، از طرف من او را ببوس، که باز طبعا در این سیاهه گویندگی در نقش تی آر دیولین در شاهکار ازلی و دست نیافتنی هیچکاک، یعنی بدنام، چیز دیگری است.
انیش، چی شده؟
خوشحالم که اومدی.
مجبور بودم، دیگه نمیتونستم انتظار بکشم و برات دل واپس باشم. اون روز تو دچار خماری نبودی، بلکه مریض بودی. بگو چیه؟
آره، مریض بودم.
چی شده لیشیا؟
دل.
چی شده؟ بیماری تو چیه؟
دارم مسمومم میکنم، نتونستم فرار کنم، سعی کردم ولی خیلی ضعیف شدم.
چند وقته؟
بعد از مهمونی.
باید تو از اینجا ببرم.
خیال میکردم رفتی.
نه، باید تو رو میدیدم و حرفامو میزدم. چون تو رو دوست دارم میخواستم برم اسپانیا، نمیتونستم تو رو با اون ببینم.
هنری فاندا، او هم از چهره‌های تاثیرگذار سینمای هالیوود با صورتی مردانه و با شخصیت است و ناصر با لحنی آرام، متین و گاهی مردد و لرزان به جای وی در دوبله به واقع می‌درخشد و با لرزش‌های صدایش نقصان‌های رفتاری و نقاط ضعف کاراکترهای پیچیده این بازیگر را به خوبی در بیانش لحاظ کرده است. ضمن اینکه سن صدایی ناصر کاملاً مناسب چهره جا افتاده و عاقل مرد این بازیگر هم هست. بعضی از فیلم‌ها از این قرارند: آقای لینکلن جوان، خوشه‌های خشم، محبوبم کلمانتین و مرد عوضی، و در همه آنها ناصر حضوری درخشان دارد. اما شاید یکی از ماندگارترین آنها مونولوگ پایانی فیلم خوشه‌های خشم و حرف زدن به جای تامجاد با مادرش در این فیلم می باشد که ناصر با لرزش‌ها و خسته کردن صدایش به زیبایی هرچه تمام با نگاه دریغالود و آرمانخواه بازیگر با دیالوگ‌های ماندگار جان اشتاینبک ممزود شده است.
پس من چطور بفهمم تو کجایی؟ اگه کشته بشی من که خبردار نمیشم. شاید طوری شدی، من از کجا بفهمم؟
اون وقت
چی تو؟
اون وقت دیگه مهم نیست. من همه جا توی تاریکیم، همه جا هستم، هر جا نگاه کنی، هر جا که به خاطر مردم گرسنه جدالی باشه منم هستم، هر جا که پلیس بیگناهی رو کتک میزنه منم هستم. من توی فریادایم که مردم از عصبانیت میکشن، من توی خنده بچه هایی هستم که گرسنگی کشیدن و بعد میبینن شامشون حاضره. بالاخره وقتی مردم از دستنجشون غذا درست کردن، توی خونه های خودشون زندگی کردن، من هم کنارشون هستم.
گاری کوپر، او هم از غول‌های هالیوود و نماد مردانگی و سیاستمداری است. ناصر برای آنکه فیزیک درشت چهره این بازیگر را در بیانش لحاظ کند، صدا را نیم پرده بمتر کرده است. کوپر کاراکترهای پیچیده‌ای را ایفا می‌کند که پر از زوایای نامکشوف است که در طول روایت داستان اندک اندک این ویژگی‌ها رو می‌شوند. نوعی سیاست پیچیده و هوشیاری هم در نگاه و جنس بازی کوپر هست که این ویژگی‌ها در واقع خوراک ناصر می‌باشند. بعضی از فیلم‌های مهم کوپر در این برهه با صدای ناصر از این قرارند: گله آتش، ماجراهای مارکوپولو، باغ شیطان و ورکروز که البته فیلم آخری دوبله‌ای سینمایی دارد. و باز هم در این بین حرف زدنش به جای سرهنگ بازنشسته سیاستمدار در باغ شیطان هنری هاتاوی به مدیریت احمد رسولزاده چیز دیگری از آب در آمده و دیالوگ‌های دو نفرش با ریچارد ویدمارک با صدای ناصر ممدوح در یادها مانده است.
مثل اینکه اینجا میشه موند. هر وقت صنعتی را حمله کنن بهشون خوش آمد میگیم. نمیتونن از اون بالا بیان؟ چرا؟ ولی وقتشون رو میگیره. خیلی هم زیاد. فکر میکردم یه همچین جایی گیر میاریم. منظور اینه که اینجا بمونیم؟ یه کدوم از ما. نمیفهمم چی میخوای بگی؟ لیارو برمیداری از اینجا میری. من میخوام مدتی اینجا بمونم. چه مدت؟ من میتونم جلوشون رو بگیرم. من نمیتونم. تو در بازی برق ماهری، برای تو گوشی یکی از سنگای اون کوه ها نمیتونی هدف بگیری. حاضری شرط ببندی هوکر؟ من چیزی ندارم. خب منم همینطور. چطور رو زندگیمو شرط ببندیم؟ گویی که ارزشی نداره. فقط کاری رو که بهت میگم انجام بده. تو به دیگران میتونستی بگی چیکار باید بکنن، ولی به من نه. به من نمیتونی دستور بدی.
جیمز استوارت، بازیگر بلندقامت و نماد صداقت و شریف بودن مرد میانسال آمریکایی. جیمز استوارت چهره‌ای با شخصیت و اندکی زیرک دارد که بیشتر از هر چیز نوعی شرافت و جوانمردی در کاراکترها و جنس بازیش دیده و حس می شود. وی بسیار باهوش و شخصیتی پیچیده دارد. خب طبعاً تمام این ویژگی‌ها دقیقاً تخصص اصلی گویندگی ناصر طهماسب است. و ناصر با اشراف کامل به آنها چنان نوع بیان و صدایش را همگام با شخصیت کرده است که یکی دیگر از آن کست‌های طلایی دوبله شکل گرفته است. ناصر برای بیشتر نزدیک شدن به حال و هوای بازیگر کمی حالت تودماغی به صدا داده و اغلب با نوت بالا و به صورت پرتابی جای این بازیگر حرف زده است که با این تکنیک خشم‌های انفجاری و صورت برافروخته سوات را هم به شایستگی به مخاطب انتقال داده است. همچنین در مواقع دستپاچگی و گم کردن دست و پای جیمز، علل خصوص در برخورد با زنها، نوعی منمن و لکنت‌های کوتاه هم همگام با میمیک بازیگر ارائه داده است و به این ترتیب یکی از دستاوردهای بزرگ گویندگیش حرف زدن جای این بازیگر دوست داشتنی سینمای هالیوود است که ناصر در کارهای زیادی هم جای او حرف زده. جالب است بدانید ابتدا در دهه 40 و با فیلم‌های چگونه غرب تسخیر شد و بریجیت عزیز جای این بازیگر حرف زد که با توجه به مقطع زمانی کمی نوت صدایش بالا و بیانش خام بود، اما در دهه 50 به اوج پختگی خود جای این بازیگر رسید که نوع و گویندگی ناصر طهماسب بهتر از تمام صداپیشگان بزرگ دیگر روی استوارت جواب می‌دهد. بعضی از این فیلم‌ها از این قرارند: تیر شکسته، هفتمین آسمان بهشت، دو نفر با هم تاختند، گذرگاه شبانه و مردی از لارامی که در این بین گویندگیش به جای کاراکتر جین لاکهارت در وسترن ماندگار آنتونیمان مردی از لارامی با توجه به ویژگی‌های ذکر شده از یاد نرفتنی و از قله‌های درخشان گویندگیش محسوب می‌شود. این فیلم توسط بانو فهیمه راسکار دوبله شده است.
از چیزی ناراحت این آقای لاکهارت؟
آره، از خیلی چیزا.
کمکی از من ساخته؟
کمکتون رو کردیم. فقط ایستادن و نگاه کردن به شما به هم آرامش میده.
اگه اشتباه نکنم شما مجردین آقای لاکهارت؟
از کجا مطمئنین؟
فقط یه مرد تنها از تماشای زنی که توپ پارچه جا به جا میکنه لذت میبره.
نه، کاری که میکنین برام جالب نیست، به خودتون نگاه کردن برام لذت بخشه.
من که خوشگل نیستم.
حالا من تو سالونای رقص دختر خوشگل زیاد دیدم، ولی شما یه جور زیبایی خاصی دارین.
اما دستاوردهای ناصر در دوبله‌های تلویزیونی همچنان ادامه دارد. در ژانر سینمای کمدی دو قله بلند در کارنامه وی در این مقطع دیده می شود. اولی حرف زدن به جای باب هوپ، کمدین آمریکایی است که در دوبله‌های سینمایی منوچهر نوذری جای او حرف زده. ولی ناصر با توجه به استعدادهای زیادش در کمدی گویی که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت، با لحن صدای پرتراوت و گفتاری روان و ساده و صمیمی به جای این بازیگر به واقع می درخشد. یکی از فیلم‌های برتر باب هوپ با صدای ناصر من خبر داغ شدم است.
به هر حال این نمایشنامه رو می‌نویسم، کسی هم نمی‌تونه مانعم بشه.
خیلی خوب، خیلی خوب. و با سخنانی که رو در رو به دنیای مقلد و پرخصومت زد، کار آنجلا والنتاین شروع شد. اما امشب می‌خوام جایزه بزرگ پیس نویسی رو به بهترین نمایشنامه نویس آمریکا تقدیم کنم. ممکنه چند کلمه صحبت کنی خانم والنتاین؟
اما دستاورد دوم و بزرگترش حرف زدن به جای راوی فیلم‌هایی از کمدین دوست داشتنی سینمای صامت هارولد لوید است. در این دهه تصمیم گرفته شد که یک مجموعه گردآوری شده که برگزیده ای از سکانس‌های برجسته فیلم‌های لوید در سینمای صامت بود برای پخش از تلویزیون دوبله شود، که طبعاً صدای یک راوی را می‌طلبید. این مجموعه را ابتدا ایرج گرگین به منوچهر نوذری به دلیل پیشینه تنازانه‌اش در این ساختار پیشنهاد می‌کند، ولی نوذری جنس صدای طهماسب را برای این کاراکتر مناسب‌تر از خود می‌داند و او را معرفی می‌کند. و ناصر هم بدون توسل به تیپسازی با صدای اصلیش گوینده متن این مجموعه می‌شود.
بد شد. اگه به زودی مسافر گیرش نیاد خودم وارد صحنه میشم و سوار تاکسیش میشم. صبر کنید. شاید مجبور نشم. فکر کنم دو تا مسافر ناجور بهش خورد. هارولد به حدی از تغییر اقبالش خوشحال شده که توجهی به محدودیت سرعت نداره. ولی خب چاره‌ای نداره. دو تا مسافر ازش خواستن هر چه زودتر اونا رو برسونه به ایستگاه. و مشتری همیشه این حق رو داره.
او این متون را روی تصاویر منتخب بسیار راحت، روان و شیرین با لحنی صمیمی و بی تکلف می‌خواند که این با تراوت و شادابی شخصیت لوید و فضای فیلم‌هایش بسیار عجین شده است و فیلم‌ها به صورت مداوم تا سال‌ها از تلویزیون پخش می‌شود، آنقدر که این صدا در حافظه شنیداری مخاطب یادآور چهره هارولد لوید می‌شود. بعدها که تصمیم به دوبله برخی از فیلم‌های بلند ناطق لوید می‌شود، چاره‌ای نیست جز انتخاب صدای مخملی و لطیف ناصر به جای این کمدین ارزشمند، که وی در واقع انتخاب اول و آخر است و صدایش به خوبی روی چهره شاداب لوید جان می‌گیرد. در صدای طهماسب به جای لوید، نقش‌مایه پررنگی از تشخص هم به چشم می‌خورد که این مؤلفه با طبقه اجتماعی کاراکتر بازیگر، یعنی طبقه متوسط، به شدت جور در می‌آید و ناصر با همون لحن آشنا و افزودن درصدی خفیف از چاشنی بلاحت، معصومیت لوید را هم در کلامش لحاظ می‌کند و آنقدر این صدا روی چهره لوید می‌نشیند که هنوز هم مخاطب عام با شنیدن صدای طهماسب یاد چهره هارولد لوید می‌افتد. پنجه گربه، راه شیری و خوش آمدگویی به خطر سه تا از کارهای ناطق هارولد لوید با صدای ناصر طهماسب است.
بنده شهردار شدم.
بله
ولی من نمیخوام شهردار باشم. بلد نیستم شهردار باشم. تو خودت بهم گفتی ممکن نیست انتخاب بشی.
بهت نگفتم که بری یا مردم رو به نفع خودت بشورونی. تقصیر خودته.
چه کار باید بکنم؟ ببین باید من هشی باید نجات بدم.
بله مطمئن باشه من سعیم رو میکنم. تو از جات کنه با معلوم بر میگردن.
بخبه آقای شهردار،
شب خیر خانم. پا وحشتناک نیست؟
چی؟
چی؟ بنده باید شهردار بشه.
به هر حال تمامش یه سیرکه، به هر سیرکه باید یه دلقک داشته باشه.
شوخی نکنید جدی خانم، دوره شهرداری 2 ساله، من نمیتونم این همه مدت از پیش پدرم دور باشم.
برای چی؟
وظیفه اصلی من در چینه.
برای تو و همسرت.
خانم پت به من احتیاج
داره. حتما برای بهسازی. با چه مزخرفاتی، این شهر بیشتر از اونجا احتیاج به بهسازی داره، خیلی بیشتر.
شما واقعا فکر میکنید که بنده بتونم؟
تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، تصورشو بکن تو شهردار این شهر باشی.
ولی خانم پت،
زود برو فرار کن، پاهاتو وردارو فرار کن، در حالی که دومتم رو کنه.
دومبم؟
اما بدون شک حرف زدن به جای یک بازیگر قدرتمند سینمای هالیوود که شاید بزرگترین دستاورد کاری ناصر طهماسب در کل دوران کاریش باشد، در این برهه شکل می‌گیرد و آن حرف زدن به جای جک نیکلسون است که در این دهه پا به عرصه بازیگری می‌گذارد. نیکلسون شخصیتی بسیار پیچیده با ویژگی‌های متفاوت بازیگری بود که شاید سبک بازی وی در تاریخ سینما یگانه و بی‌تکرار باشد. وی چهره‌ای پر رمز و راز و زوایای ناشناخته‌ای در میمیک و جنس بازیش دارد که همیشه ایفاگر کاراکترهای چند بعدی می باشد با پس زمینه روانشناختی. بدون تردید فقط ناصر است که با نوع بیان خاصش و تکنیک‌های ابتکاری و ویژگی‌های مؤلف می تواند حق مطلب بازی این بازیگر را به خوبی ایفا کند. تکنیک‌های همچون فوس حرف زدن و انداختن حسی آخر دیالوگ‌ها همراه با تنفس، بازی چندگانه با نوت‌های مختلف صدایی و دادن فراز و فرودهای انفجاری در صدا که ایجاد کننده نوعی لحن خلسه آور و هیپنوتیزوار در صدای طهماسب است که انگار با این نوع بیان همه را می‌تواند تحت نفوذ خود درآورد و درصد مجاب کنندگی گفتارش بالاتر از قبل می‌رود. که اینها همه تازه بخشی از تکنیک‌های وی به جای نیکلسون است. با این راهکارهای خاص وی در فیلم‌های محله چینی‌ها، دیوان از قفس پرید، آخرین قارون و در سال‌های اخیر درخشش، خشم درمانی، پستچی همیشه دو بار زنگ می‌زند، دوجک، درباره اشمیت و گورگ جای این بازیگر حرف زده و به واقع می‌درخشد. که در این بین گویندگیش در فیلم‌های محله چینی‌ها به نقش جک گیتس، کارگاه خصوصی و مخصوصاً دیوانه‌ای از قفس پرید که دو بار هم در دهه‌های 50 و اوایل دهه 60 شمسی به مدیریت خسرو شاهی دوبله شده، چیز دیگری از آب درآمده است.
در واقع اینجا افراد انگوش شماری مجبورن بمونن. از آقای برندن بپرس، از تیبر، از هر کس که دلت می‌خواد.
چزویک، تو هم داوطلبی؟ میری تو که دیگه باید محکوم باشی، درسته؟
نه 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 نه
آی خدایا، تو خیلی جوونی بچه جون، اینجا چی کار میکنی؟ تو الان باید توی ماشین کروکی باشی و دنیا رو سیاحت کنی. برای چی اینجا موندی؟ خفشین، این چه وضعیه؟ هیچ خنده نداره. آخه شما هم مدام قور میزنین که چقدر از اینجا خسته شدین، اون وقت تا جرأت شو ندارین که راتونه بکشین از اینجا برین بیرون. شما خیال میکنین چتونه؟ خیال میکنین واقعا دیوونه این؟ شما دیوونه نیستین. شما از اون احمقایی که تو خیابونا پرسه میزنن دیوونه تر نیستین، همینو بس. خدایا من که باور نمیکنم.
اما دهه طلایی 50 را با یک شاهنقش ماندگار دیگر از او به اتمام می‌رسانم و آن حرف زدن به جای کاراکتر متفاوت و شیرین الیوت گارفیلد با بازی فوق‌العاده ریچارد دریفوس در یکی از اوج‌های بازیگریش در فیلم دختر خداحافظی است، نقشی که برای دریفوس یک جایزه اسکار را هم به ارمغان می‌آورد. این فیلم که بر اساس رمانی از نیل سایمون اقتباس شده است، شخصیت‌های محدودی دارد و بیشتر ساختاری تئاتری دارد. سه کاراکتر اصلی فیلم، ریچارد دریفوس، مارشا میسون به نقش پاولا مکفادن و کوین کامینگز به نقش لوسی هستند. گارفیلد یک بازیگر تئاتر است که برای حصول به موفقیت تلاش چشمگیری می کند. در میانه های فیلم در اثر سوء تفاهمی مجبور می شود همخانه مارشا میسون در یک آپارتمان کوچک شود. ناصر با تسلطی شگفت‌انگیز و بهره از تمام تکنیک‌ها و ریزکاری های تخصصیش به شایستگی هرچه تمام به این کاراکتر پیچیده و چندبعدی روح می بخشد. وی بازی بیرونی و پرمیمیک بازیگر را با بالا بردن تمپوی گفتاری و لحاظ کردن سیلاب های زیاد در جمله با یک ریتم سریع و دیوانوار به خوبی ارائه داده و تمام نقاط طنز و کمیک بازی بازیگر را با یک لحن رک و در عین حال صمیمی و دادن نوعی لجبازی در کلام ارائه می‌دهد. الیوت شخصیتی پر جنب و جوش و صمیمی است که در عین حال به دلیل هیجانات وافرش یک سری دیوانه‌بازی‌های کنترل نشده هم دارد که در این مواقع ناصر با بهره وسیع از نازک و دورگه کردن صدایش که قبلا هم به این ویژگی ذکر شده بود، این خصوصیت را به مخاطبش منتقل می کند. همچنین تشخص و روشنفکری خاص صدایی ناصر با طبقه فرهنگی کاراکتر که بازیگر تئاتر است به خوبی جفت جور شده است. در ادای دیالوگ‌های احساسی و عاشقانه الیوک به مکفادن، نوعی صمیمیت و خضوع در نوت‌های پایین صدا شکل گرفته که درصد وسیعی از مهربانی آن را هم می‌بینیم. این فیلم که به مدیریت منوچهر نوذری دوبله شده است، یکی از شیرین‌ترین دوبله‌های فارسی را یدک می‌کشد و علاوه بر ناصر، بانوان شهلا ناظریان و ناهید امیریان هم گویندگی‌های بی‌نظیر و درخشان ارائه دادند.
ممنون می‌شم اگه بین ساعت 6 و 9 ساکت باشید. چون وقتیه که لوسی تکلیفاشو می‌نویسه. برام مهم نیست چی می‌نوشی و چی می‌کشی. همینقدر که جلوی دختر 10 سالم ماری جوانا نکشی، ممنون می‌شم. خب ببینم همه چیز روشن شد؟ نه؟
از این ترتیباتیش خوشم نمیاد.
خوشت نمیاد؟
نه، اجاره رو من میدم، مقرراتم من میدارم. دوست دارم هر روز صبح دوش بگیرم و دوست ندارم لباسای زیر و شورتم تو حمام خشک بشن. آشپزی دوست دارم، بنابراین هر وقت بخوام آشپزی میکنم. رژیم غذاییم برام خیلی مهمه. اینه که نمک فلفلو پیش خودت نگه دار. باشه؟ به اضافه اینکه هر وقت خوابم نبره نصف شب گیتار میزنم. هر روز صبحم ورزش میکنم، البته یوگا، و همراش هم میخونم، هم عود میسوزونم. بنابراین اگر میخوای راه بری، باید با نوک پنجه پا راه بری. و همچنین من شبا لخت میخوام. لخت. زمستون و تابستون در برف و بارون. ضمناً پنجره رو باز میذارم. چون ممکنه نیمه شب حواس کنم برم سر یخچال یا برم توالت و دوست ندارم پیژامو بپوشم. که اصلا ندارم بپوشم. بهتره در اتاقو ببندیم مگه که بخوای خالی به حالی بشی یا اینکه دخترت بعضی چیزا رو زودتر یاد بگیره. این بود مقررات مخصوص من. موافق هستی یا نه؟ جواب بده.
اگه بگم نه چی؟
اون دوست وکیلم تو شهر هست.
موافقم.
خوب داریم کنار میای.
هیچ خوشم نمیاد از خودت نه از کارات.
چون که هنر پیشم.
و اما با ورود به دهه 60 دوران دیگری را در کارنامه حرفه‌ای ناصر می‌بینیم که در برنامه آینده به طور مفصل به اون اشاره خواهد شد. در بخش دوم و دوبله نمونه‌ای فیلم معروف دیوانه‌ای از قفس پرید با نام اصلی پرواز بر فراز آشیانه فاخته مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. پرواز بر فراز آشیانه فاخته، کارگردان میلوش فورمن، فیلمنامه لاورس هوبن و بو گولدمن بر اساس رمانی از کن کیسی، بازیگران جک نیکلسون، دنی دوویتو، لوئیس فلچر، کریستوفر لوید، ویلیام راتفیلد، مدیر فیلمبرداری هاسکل وکسلر، موسیقی جک نیچه، محصول 1975 آمریکا، 123 دقیقه. شناسنامه دوبله فیلم: آر پی مکمورفی، جک نیکلسون، ناصر طهماسب، میلدرد راچت، لوئیس فلچر، رفعت هاشمپور، بیلی بابیت، براد دوریف، خسرو خسروشاهی، چزویک، سیدنی لاسیک، پرویز نارنجی ها، هاردینگ، ویلیام ردفیلد، پرویز ربیعی، رئیس، بیل سامسون، خسرو شمشیرگران، مارتینی، دنی دوویتو، ظفر گرایی، تیبر، کریستوفر للوید، ناصر نظامی، رئیس بیمارستان دین بروکس، حسین معمارزاده، تورکل، اسکاتمن کروز، حسین معمارزاده، کندی، موزو اسمال، مینو غزنوی، واشنگتن، ناتان جورج، محمد بهرمندی، فردریکسون، وینسنت شیاولی، بهرام زند، گوینده تیتراژ، خسرو شمشیرگران و با حضور جواد پزشکیان، پری هاشمی، ناصر احمدی، سرپرست گویندگان خسرو خسروشاهی. پرواز بر فراز آشیانه فاخته که در ایران با نام دیوانه ای از قفس پرید به نمایش در آمده، بدون شک یکی از ماندگارترین فیلم های تاریخ سینماست که با وجود اینکه در سال 1975 ساخته شده، همچنان با تراوت و دیدنی است. یکی از علل ماندگاری این فیلم نزد مخاطب ایرانی در کنار عوامل متعددی چون شخصیت پردازی چند لایه و هوشمندانه کاراکترها، برگردان مناسب دیالوگ‌های رمان به یک اثر سینمایی، فضاسازی مناسب در یک محیط بسته، میزانسن‌های دقیق و اوج و فرودهای حساب شده ی فیلمنامه، دوبله کم‌نقص و فوق‌العاده این فیلم است. دیوانه ای از قفس پرید با توجه به ظرافت چنگانه ای که خصوصا در دیالوگ هایش دارد، دوبله ای پروسواس و ماهرانه را می طلبد که خوشبختانه این اتفاق به نفع شایسته ای رخ داده است. این فیلم دو بار در ایران دوبله شده است که مدیریت هر دو بر عهده خسرو شاهی است. در دوبله اول به جای جک نیکلسون ناصر طهماسب صحبت کرده، اما به جای لوئیس فلچر صدای نیکو خردمند را می شنویم. کست های دیگر فیلم دوبلورهای متفاوتی را دارند. به طور مثال میتوان به گویندگی نصرالله متقالچی به جای چزویک و پرویز فیروزکار به جای رئیس اشاره کرد. اما گوینده هایی هم هستند که در هر دو دوبله حضور دارند، مانند ناصر نظامی، حسین معمارزاده و مینو غزنوی. اما دوبله مورد بحث همان دوبله دوم و ویدیویی اثر میباشد، یعنی نسخه ای است که در این دو دهه دست به دست چرخیده و اغلب مخاطب با این دوبله آشناست. مدیر دوبلاژ آن کسی نیست جز گوینده و مدیر دوبلاژ با سابقه و توانمند، یعنی خسرو شاهی، که در پرونده کاریش فیلم‌های بزرگ و دوبله‌های درخشان بسیاری دیده می‌شود. این دوبله حدوداً اواخر دهه 50 شمسی شکل گرفته، یعنی دورانی که دوبله ایران در اوج پختگی و کمال بوده و حتی آثار ویدیویی هم با دقت و ظرافت دوبله می‌شدند. و خود خسرو در همان دوران آثار ماندگاری چون برباد رفته و مردی برای تمام فصول را دوبله کرده بود. دوبله این اثر بزرگ سینمایی که موفقیت‌های بسیاری در دنیا پیدا کرد و اسکار بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش اول مرد و زن و فیلمنامه را گرفت، به دلیل متعدد کار بسیار مشکل، سخت و ظریفانه است. در وهله اول ما با یک فیلم پرپرسوناژ روبرو هستیم که اتفاقا خسرو ثابت کرده که متخصص دوبله این گونه فیلم هاست و آن دقت و وسواس لازمه را حتی برای کوچکترین نقش هم دارد. گواه این مدعا مدیریت موفق وی در آثار شلوغی چون قتل در قطار سری و سیر شرق دوبله اول و جی اف کی در سالهای اخیر است. اما دیوانه از قفس پرید مملو از کاراکترهای متفاوت، پیچیده و عجیب و غریب است که به رغم داشتن خصوصیات متناقض شخصیتی، تعادل روانی هم ندارند. و جالب اینجاست که درجه جنونشان هم متفاوت است و هر کدام دارای شاخصه‌های خاص رفتاری و فردی هستند که شبیه به هم نیست و در ضمن به یک اندازه در فیلم جلوه دارند و دیده می شوند که بیشتر این ویژگی‌ها در دیالوگ نویسی فیلم بروز می‌یابد. بنابراین ما با یک اثر دیالوگ محور روبرو هستیم. ضمن اینکه ریتم و رفت و برگشت دیالوگ‌ها در بگومگوها و پینگ پنگ‌های کلامی و خصوصاً صحنه‌های کنفرانس بخش عمده‌ای از تنش درونی فیلم را هم رقم می‌زند. در بررسی دوبله این فیلم فاکتورهای اصلی و اولیه‌ای چون تطابق صدا با چهره و فرم لب و دهان بازیگرها، واضح و شفاف بودن دیالوگ‌گویی در سرعت و نوت بالا، سینک دیالوگ‌ها، لحاظ کردن پرسپکتیو صدا در مکان‌های مختلف از اهمیت فراوانی برخوردار است. اما مهمتر این که در کنار این عوامل خسرو موفق شده است روح و جوهره درونی اثر، یعنی همان خفقان، خشم و طغیان را به خوبی در روح صداهای تمامی گوینده ها بپروراند و منعکس کند که در این راه حتما آنالیز دقیق شخصیتی کاراکترهای فیلم و تفهیم درست آن به گویندگان در دستور کار وی قرار داشته است. البته ناگفته نماند که خسرو شاهی از یک تیم بسیار حرفه‌ای و دوبلورهای بزرگ آن زمان بهره برده که در آن زمان پس از چندین سال کار مداوم و کسب تجربه لازم به اوج پختگی رسیده بودند. و اگر این فیلم با این مدیر دوبلاژ و گوینده‌های بزرگش خصوصا در آن برهه زمانی ضعیف دوبله می‌شد، جای تعجب بود. اما نکته مهم آن است که خسرو انگیزه لازم برای تلاش بیشتر و بهتر دیالوگ گفتن را در تک تک گوینده‌های فیلم ایجاد کرده و تمامی گوینده‌ها با علاقه و اشتیاق کافی نقش‌ها را گفتند و آن تراوت و شور و حال لازم در صدای آنها حس می شود. حال به دوبله نقش های برگزیده می پردازیم. آر پی مکمورفی، جک نیکلسون، ناصر طهماسب. جک نیکلسون در یک اوج استثنایی کاملترین و بهترین بازی عمر سینماییش را اجرا می کند و به جای این هنرپیشه صدای طهماسب را می شنویم. طهماسب با شناخت صحیح و کامل مکمورفی و با اتکا به قابلیت‌های متعدد و چندگانه گویندگیش همپای نیکلسون یکی از بهترین نقشگوهی های تاریخ دوبله سینمای ایران را ارائه داده است و مرز بین عقل و جنون را در تمامی لحظات در صدایش حفظ کرده است. زمانی که مک مورفی جدی حرف می زند، با افزودن چاشنی منطق و بهره از رنگ روشن فکری نهفته در صدایش، نوعی تعقل به این کاراکتر می افزاید.
نمیتونستم از اون جریان بی تفاوت بگذرم، برای همینم افتادم زندان. حالا اونا به من میگن دیوونه، چون نمیتونم مثل یه چوب سفید بی حرکت بشیرم سر جام. من که هیچ سر در نمیارم دکتر، چون اگه دیوونگی یعنی این، پس تمام آدمای دنیا دیوونن و باید دائم به زنجیر کشیده بشن. این آخرین حرف منه، تمام.
و جنون مک مورفی را با آرام حرف زدن و استفاده از نوت پایین خاص صدا و دادن حالت رمز و رازگونه‌ای به آن منعکس می‌کند.
دکتر بذار فقط اینو بهت بگم.
بگو.
من حاضر آمادم 100% با شما همکاری کنم. 100%. مامان تو کاملا رو راستم. حالا می‌بینی. چون فکر می‌کنم باید ببینیم این یارو کیه که بهش میگن آرپی مک مورفی.
همچنین او در پایان بعضی جمله‌ها کلمه آخر را با یک جور پیچش رذیلانه و عشوه مانند می‌کشد و روی آن آکسان می‌گذارد که نوعی تمسخر خاص در کلامش جاری می‌شود.
فکر می‌کنیم بشه صدای اون موسیقی رو یه خورده کم کنیم تا شاید بچه‌ها بتونن با هم حرف بزنن.
اون موسیقی برای همه است آقای مک مورفی.
آره میدونم، ولی فکر می‌کنیم بشه یه خورده کمش کرد تا دیگه بچه‌ها مجبور نباشن داد بزنن؟ ها؟
چیزی که شما در نظر ندارین اینه که ما تعدادی زیادی پیرمرد در این بخش داریم. اگه صدای موسیقی رو کمتر کنیم اونا نمیشنون. موسیقی تنها چیزیه که اونا دارن. دستت شیشه رو لک کرد.
ببخش خانم، واقعا ببخش.
مک مورفی در این فیلم دائما با سرپرستار راچت سر ناسازگاری دارد. در این بین باید کلام او برنده و مؤثر باشد و ظرایف لازم را برای این مبارزه کلامی داشته باشد. ضمناً باید برای سایر بیماران هم تحریک کننده باشد که بتواند آنها را هم هوشیار کند. که طهماسب استادانه با افزودن خونسردی، شیطنت و صمیمیت در لحن خود آن مسحور کنندگی لازم در کلام مک مورفی را ایجاد کرده است. نوعی خنده دورگه و از ته حلق هم برای مک مورفی ابداع می کند که تأثیر شیطنت و جنون او را تشدید می کند.
امروز همونطور که شاید بدونید شایدم ندونید، اهمیتی هم نداره، روز شروع مسابقات بیسبال سراسریه. من میخوام پیشنهاد کنم که برنامه های روز رو به شب موکول کنیم تا بتونیم مسابقات رو تماشا کنیم.
راستش آقای مک مورفی، چیزی که شما میخواییم اینه که ما برنامه رو که خیلی با دقت طراحی شده عوض بکنیم.
آن تغییر که اشکالی نداره، هم یه تنوع دیگه.
ولی الزاماً اینطور نیست آقای مک مورفی. میدونین برای خیلی از افراد این بخش مدت خیلی زیادی لازمه که به برنامه عادت بکنن. اگه حالا تغییرش بدیم ممکنه براشون باعث ناراحتی بشه.
دوره پدر برنامه کرده، بعد از مسابقات میتونن برگردن سر برنامه قبلیشون. من از مسابقات سراسری کشور حرف میزنم خانم پرستار.
به هر حال باید اضافه کنم که الان زمان اجرای همچی کاری نیست. چطور رأی بگیریم و اکثریت حاکم بشه؟ حتما شما موافقین درسته؟
عالیه، رای بگیریم.
جک نیکلسون برای درآوردن این نقش در کنار بازی مؤثر خود با میمیک چهره و بهره وسیع از آن حالت شیطانی نگاهش، در بعضی سکانس‌ها یک بازی بیرونی بسیار موفق هم ارائه داده است که این جنس بازی در داد زدن‌ها و عربده کشیدن‌ها خود را بیشتر نشان می‌دهد، که این فاکتورها را طهماسب استادانه در کلامش لحاظ کرده است و با افزودن پیرنگ طغیان، اعتراض و شورش به این عربده‌ها به جانمایه اثر هم نزدیک می شود.
خیلی خوب رئیس، تو آخرین امید منی. حالا چی میگه ها؟ فقط دستتو ببر بالا. امروز فقط همین از تو میخوام. فقط دستتو ببر بالا. یه دفعه نشونش بده که این کار ازت ساخته است. نشونش بده که هنوزم چیزی میفهمی. ببر بالا، همین را دستشونو بالا کردن. حالا تو ببرش بالا رئیس. چی میگی ها؟ ها؟ چه نفر باید اینجا باشه که 100% مخش بوی گن نگرفته باشه؟
مک
رئیس، 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 برسته، برسته را چه دیگه کن. ببین، ببین، رئیس دستشو برده بالا، رئیس برده بالا، اونم رای داد. حالا ممکنه لطفاً اون تلویزیون رو روشن کنید پرستار راچت.
واقعاً ارائه این همه مؤلفه های مختلف صدایی فقط از نابغه‌ای چون طهماس برمی آید که جز تحسین و دست مریزاد و ستایش چیز دیگری نمیتوان به لب آورد. میلدرد راچت، لوئیس فلچر، رفعت هاشمپور. راچت در حقیقت قطب منفی ماجراست که درگیری دائمی او و مکمورفی و کنتراست رفتاریش نسبت به سایرین تنش اصلی فیلمنامه را شکل داده است. راچت نمونه کاملی از یک پرستار خشک، وظیفه شناس و دیکتاتور معاب است که دلمردگی فضای بیمارستان تا حد زیادی مرهون وجود اوست. به جای وی صدای رفعت هاشمپور را می شنویم که از بزرگترین گوینده های زن تاریخ دوبلاژ محسوب می شود. انتخاب هاشمپور برای این نقش در نگاه اول کمی نامتعارف به نظر می رسد، چون مؤلفه اصلی صدایش ارائه غلیظ احساسات پرسوز و گداز و شکننده است. به یاد بیاورید دوبله نقش های سوزان هیوارد را. و پرستار راچت یک آدم به شدت مقرراتی و تابع نظم و قانون است، اما هاشمپور با هوشیاری کامل در تطبیق با نقش به نفع مؤثری احساسات را در صدا کنترل کرده و کاملا یک نواخ و فاقد احساس حرف میزند. گونه‌ای سردی و سنگدلی و اقتدار در صدایش حس می‌شود که همین مسئله برانگیختن خشم همه به خصوص مک‌مورفی را در فیلم منطقی جلوه می‌دهد. در سوال و جواب‌هایش با بیماران همیشه از نگاه بالا و دانای کل به آنها می‌نگرد که این مؤلفه‌ها به زیبایی در روح صدای هاشمپور حس می‌شود.
خانم راچت.
بله آقای چزویک.
من از شما یه سوال کردم.
منم سوال شما رو شنیدم آقای چزویک، و به محض اینکه آروم بشید به شما جواب میدم.
باش.
شما آروم شدین آقای چزویک؟
آروم شدم.
عالیه. خب همونطوری که میدونید آقای مک‌مورفی اقداماتی کرده که نباید میکرده. اغلب شماها سیگاراتونو با آقای مک‌مورفی باختین، اینطور که گزارش دادن حتی سر پولم با ایشون بازی کردین. به این دلیل امتیازات سالن تفریحات شما لغو شدن، سیگاراتونم جیره‌بندی شده.
نوعی منطق همراه با غرور در کلام خشک و کمفراز و نشیب وی دیده می شود که در تنفر برانگیزی بودنش بسیار کارآمد و مؤثر است. هاشمپور با مهارت و توانایی درخور تحسین در سرتاسر فیلم رکورد مکانیکی بودن حسش را حفظ می کند و ذره ای احساس مثبت همدلی برانگیز در صدایش جاری نمی کند تا سرپرستار راچت آن حالت فاشیستی و دیکتاتوری را در همه مدت زمان فیلم داشته باشد.
یادتون باشه آقای اسکلان، ما بارها صحبت کردیم مدت زمانی که در کنار دیگران سپری میشه جنبه درمانی داره، در حالی که وقتی در گوشه تنهایی زانوی غم بغل میکنید به شما فقط احساس انزوا دست میده. این که در خاطرتون هست.
شما میخواین به ما بگین اگه کسی بخواد تنها باشه مریضه؟
خانم راچت.
آقای چزویک لطفاً بنشینید.
هاردینگ، ویلیام ردفیلد، پرویز ربیعی. هاردینگ نسبت به سایر بیماران آدم به ظاهر منطقی تری به نظر می رسد. او علاقمند به بحث و تحلیل است و فکر می کند نسبت به آنها آدم حسابی تر است. ولی در این حال بسیار ترسو، سیاستمدار، خبرچین و سازشگر هم است. پرویز ربیعی در یک اوج استثنایی و در گویندگی به جای او هنر درخور توجهی ارائه داده است. مشخصه اصلی بیان ربیعی خونسرد بودن صدایش است. او با لحاظ کردن این مؤلفه نوعی منطق هم به آن افسوده که سعی می کند دیگران را هم قانع کند، که این منطق در زمانهای عادی همراه با یک ریتم گفتاری آرام بیشتر از قبل حس می شود.
تو گذاشتی من سر به سر پرستار رچت بذارم در حالی که می دونستی چقدر به ضرر خودم تموم میشه، ولی یک کلمه بهم نگفتی.
صبر کن مکتون، نرو. من چیزی درباره این چیزا نمیدونم.
شرم میگی.
گوش کن. ببین. من داوطلبانه اومدم اینجا. من که محکوم نشدم. من مجبور نیستم اینجا بمونم. هر وقت دلم بخواد میتونم برم خونمون.
تو هر وقت که دلت بخواد میتونی بری خونه تو؟
درسته.
مزخرف میگی.
نه.
مزخرف نمیگه؟
نه رندل. داره حقیقتو میگه.
اما زمانی که تعادل روانیش به هم می‌خورد، سکانسی که در رابطه با همسرش در جلسه اولیه با تیبر بگومگو می‌کند، ربیعی هوشمندانه درصد تنش و ضرباهنگ حسی دیالوگ‌ها را بالا می‌برد و رنگی از جنون به این شخصیت به ظاهر آرام و منطقی می‌افزاید.
چرا قد مزخرف میگی؟ حرفتو بزن.
خب حرفم همینه.
موضوع همینه تیبر، مزخرف نیست. من فقط درباره زنم حرف نمیزنم، من درباره زندگیم حرف میزنم. به نظرم نمیتونم این حالیتو بکنم. من راجع به یه شخص حرف نمیزنم، من از همه مردم صحبت میکنم. من راجع به زندگی حرف میزنم، راجع به محتوا، راجع به روابط درونی، راجع به خدا، شیطان، جهنم و بهش. حالا فهمیدی منظور من چیه؟
در سکانس پایانی فیلم که مک مورفی تبدیل به یک موجود سترون و بی اثر شده، در جواب به یکی از بیماران درباره وضعیت مک مورفی میگوید:
مک مورفی طبقه بالاست.
نه 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 نه،
همین که میگم مک مورفی اون بالاست و مثل یه جوجه مردنی شده.
راست میگه. خب تو از کجا میدونی؟
جک دانفی به من گفت.
جک دانفی چرن میگه.
اون رفته.
که نوعی ترحم همدلی برانگیز و تأثیرگذار در صدای این شخصیت به ظاهر منطقی هم حس می شود. شاید برای مخاطب جالب باشد که در دوبله اول ایرج رضایی به جای این بازیگر و در این نقش صحبت کرده است. چزویک، سیدنی لاسک، پرویز نارنجی ها. یکی از جذابترین کاراکترهای فیلم با صدای دوست داشتنی و خاطر انگیز زنده‌یاد پرویز نارنجی ها. مشخصه بارز اخلاقی چزویک صداقت و سادگی اوست که اتفاقاً صدای نارنجی ها به خوبی این مؤلفه ها را داراست. نارنجی ها با افزودن درصد زیادی صمیمیت به صدایش خلوص آن را زیبا و شنیدنی جلوه می دهد.
آخه من سردر نمیارم خانم راچت، چون آقای مک مورفی دیروز یه حرفی زد که راجع به مسابقات سراسری بود. بیسبال میگم، من تا حالا یه مسابقه بیسبال ندیدم و دوست دارم یه دفعه تماشا کنم. خب اونم درمان خوبی میشه اینطور نیست خانم راچت؟
فکر میکردم درباره اون موضوع تصمیم گرفتیم.
ولی من اینطور فکر نمی کنم، چون که آخه ما دیروز موضوع مطرح کردیم و امروز با دیروز خیلی فرق داره، اینطور نیست مک؟
درسته چزویک، پس بهتره یه رای دیگه بگیری.
او برای این نقش ریتم گفتارش را کند کرده و گاهی یک حالت دورگه یا خروسی هم به صدایش بخشیده است که خصوصا زمانی که چزویک در آستانه فروپاشی عصبی قرار می‌گیرد، حالت دوم در صدایش تشدید می‌شود. او بیشتر از سایر بیماران تحت تأثیر مک مورفی قرار می‌گیرد که این حالت به نحو زیبایی در مک گفتن‌های مکررش حس می‌شود.
چزویک،
باره قربان.
بود بیا اینجا.
باره قربان. یعنی بفرمایید.
کارو میگی چز؟ تا حالا از اینا روندی؟
از اینا؟
آره.
هنوز نه.
خیلی کیف داره.
تفریح.
اینو بگی، دستو بگی بهش. همینطوری محکم نگر، مستقیم برو. راست شکم تو بگیر و برو چلو.
ببین مک، این تو دست ما بند نمیشه مک. ما کجا داری میریم؟
مستقیم.
اوج گویندگی نارنجی ها در این فیلم در دو سکانس نمودار میشود. سکانسی که چزویک محجوبانه از سرپرستار راچت راجع به سیگارهایش میپرسد که در ادامه با بیتوجهی راچت به بیقراری و طغیان او میانجامد.
بده به من
که سیگار اونو نمیخوام. یا مال اونو، 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 یا مال اونو. اصلا سیگار نمیخوام. حالا فهمیدی؟
بده من.
من سیگار خودمو میخوام خانم راچت. من سیگار خودمو میخوام. یا مال خودمو خانم راچت. کی به شما اجازه داده سیگارای ما رو روی میز خودتون انبار بکنید؟ هر وقت که میلتون کشید یه پاکت به ما بدید.
اینا مقررات.
باید کثافت بدید به مقررات.
و سکانسی دیگر که می‌خواهد به او برق وصل کنند تا آرام شود، ناله‌ها و درخواست‌های عاجزانه‌اش از مک مورفی برای جلوگیری از این کار بسیار تکان دهنده و تأثیرگذار است که در این سکانس وی صدا را دورگه‌تر از قبل کرده است.
مک، نه، نه، به من دست نزنید.
می‌بده
مک،
پادکست صداهای ابریشمی.